بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امیر المومنین علیه السلام دو تا نامه مفصل نوشت. جوانها اینا خوندنیست، یکی را برای محمد بن ابی بکر حاکم مصر نوشته، یکی را برای مالکشتر حاکم مصر نوشته. نویسندگان میگویند بعد از مرگ محمد بن ابی بکر این نامه دست معاویه افتاد. امیر المومنین خیلی ناراحت شد از اینکه نامه دست معاویه افتاد. ائمه ما نمیخواستن این حرفای خوبشون رو دشمنا بفهمن بدانن. چرا؟ در مقصد ناپاک برای خودشون استفاده میکرد. همین صحیفه سجادیه را امام باقر علیه السلام فرمود بیرون نبرید، یا امام صادق علیه السلام فرمود بیرون نبرید از مدینه، دست بنی امیه نیفتد. امیر المومنین اسلام خیلی تأسف میکرد که این افتاد دست ما. بعضی ها میگن این نبود، نامه که برای مالکشتر نوشته بود او افتاد دست ما. صاحب دعایم الاسلام، این عرض میکنم آقایان علما مراجعه کنند، صاحب دعایم الاسلام یک نامه مفصل، عهدنامه مفصلی از رسول خدا برای حضرت امیر نوشته. بعض جاها عباراتش عیناً عبارت عهدنامه مالکشتر است. آخرش می نویسد این عهدنامه است که رسول خدا برای علی نوشت. جمعش چیه؟ جمعش اینه که اون عهدنامه رسول خدا را حضرت امیر تلخیص کرده برای مالکشتر نوشت. البته یه خورده اضافه کرده، بعض جاها اضافه داره، بعض جاها برداشته به تناسب احتیاجات مالکشتر. این میگن دست معاویه افتاد. معاویه هی مطالعه میکرد تعجب میکرد، هی مطالعه میکرد تعجب. جوانها، یکی از مفاخر ما همینه، من اخیراً امسال برخوردم به مدارکی که معاویه مسائل مشکلش را جمع میکرد از حضرت امیر استفتا میکرد. شنیدی؟ امیر المومنین چه فرمود؟ فرمود الحمدلله که دشمنهای ما به ما محتاج هست. یه مسئله ابو موسی پرسی، حضرت امیر فرمود مسئله از کجا اومده؟ تقریبا قریب مضمون تو کوفه و اطراف کوفه یا تو کشور من همچون مسئله اتفاق نیفتاده. کجا؟ عرض کرده نه معاویه فرستاده من از شما بپرسم. فرمود الحمدلله که دشمنامون به ما محتاج. معاویه هی تعجب میکرد، هی میخوند این کتاب امیرالمومنین. اینا مفت دست ما افتاده والله جوانا. ما نه امیرالمومنین را نشناختیم، رسول خدا را نشناختیم، کلماتشون هم نشناختیم خدا را. این عهدنامه مالکشتر خوب شرح بشه، کلمات دیگرشون هم همینجور. خلاصه معاویه خیلی تعجب میکرد. یه نفر از حضار گفت آتشش بزن. گفت عجب آدم احمقی هستی، کتاب به این خوبی قشنگی را آتش بزنه؟ گفت خوبه بگن از علم علی استفاده می کند؟ گفت نه، اینجور نمیگیم، میگیم این نامه مال ابو بکر بود، پیش محمد بود، دست ما افتاده، به علی نسبت نمیگیم. شیخ طوسی نقل کرده مفصلن، بهارم جلد 6 صفحه 218 نام کرده. این نامه عجیبه، قسمت برزخ، اکثرا مال برزخ. مرگ چیه؟ بعد از مرگ چیه؟ حضرت اینا اینجا دارد، من این جمله رو نام کردم. حضرت اونجا فرمود یا عباد الله ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت. بندگان خدا، بعد از مرگ برای آنان که خدا نبخشد بدتر از مرگ است. بعد میرسه به اینجا میفرماد که القبر فحذر و ضیقه و زنکه، از ضیق و ظلمت قبر و غربت قبر بترسید، احتیاط. اینجا فرموده فتزمه حتی تلتقی از لاو، قبر چنان فشار میدهد که دنده ها تو هم فرو میره. من عرض کردم این کنایت شدت است. منظور یه نامه مفصلی است مربوط به این مسائل از حضرت برای محمد ابن عباسی. اون وقت روایاتی چون من نمیخوام دیگه تو بدم بیش از این، اینجا یه مسئله است مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تحقیقاتی کرده در این باره، آقایون هم لابد مراجعه میکنن که ایشون در هر بابی حق بزرگی داره مرحوم مجلسی، در حقیقت بهار تفسیر موضوعیه، آیات چه نقل میکنه بعد روایات چه نقل میکنه بعد نظرات علما و نظر خودش نقل میکنه. من چه میگم؟ یکی این است که هر کس از ظهر پنج شنبه تا ظهر جمعه از دنیا برود، خدا او را از فشار قبر نجاتش میدهد. روایت در شرح خویی جلد 6 صفحه 61 است و این است: ان من مات من المؤمنین لیلة الجمعه او یومها امن من زغدت القبر. این مال انوار نعمانیه جزائری می فرماد در روایات اینم هر کس شب جمعه بمیرد یا روز جمعه بمیرد از فشار قبر نجات پیدا میکنه. یکی هم می فرماد رو قبر آب بپاشید وقت دفن، مادامی که این خوش نشده فشار قبر نیست. مادام نداخت تراب، مادامی که رو قبر، معمولا هم این کار رو میکنن روی قبر، نه بعدا میرن این رو قبر میشورن، اونو من عرض نمی کنم، هین دفنه که آب میریزن روی خاک قبر. در روایت داریم که مادامی که این خشک نشده این آب فشار نیست یا کمه. یکی هم مسئله اون دو تا چوب تر هست، حتی روایت داریم تنفع المؤمن و الکافر، برای کافر هم بدهد. مادامی که خوش نشده از عذاب دور میشه. اون وقت روایتش رو من برای خاطر اینکه مهم بود نقل کردم، جاهاشم نوشتم از کافی، از بهار، الی الشرایع و جاهای مختلف نوشتم. بحث بعدی ما که میخواستم این بحث رو اصلا دیگه شروع نکنیم و یه بحث مختصری شروع کنیم، بحث عذاب قبره. بعد از سؤال قبر، فشار قبر، عذاب قبر. اون وقت آیات بسیار زیاد و روایات که دیگه اگر انشاءالله موفق شدیم وقت پیدا کردیم چند تا میخونیم خیلی. ببینید در نعمت قبر چند تایم میخونیم. حالا قبر چیه؟ ما دیم اجمالا از این بدن رفتیم بیرون، یه فشار قبر داشتیم، یه سوال قبر. سوال قبر همه دیگه از ضروریات دین تقریبا حساب شده، همه قائله سوال قبر، فشار قبر، بعدش عذاب قبر یا نعمت قبر. برای خوبا این آیه را بخوانم. سوره یاسین خوندید؟ و قیل ادخل الجنه. مؤمن از دنیا رفت، مؤمن نه مؤمن بعد از آمدن رسول خدا، از انبیاء گذشته یه پیغمبری بوده، یه امتی داشته، مؤمن بوده، مرده. و قیل ادخل الجنه، گفته شد به این مؤمن بهشت، وارد بهشت شوید. قال یا لیت قومی یعلمون. یه آرزو شد، گفت ای کاش قوم من می دانستند، یکاش خبر داشتن چی؟ بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش می دونستن خدا چطور من آمرزید، چقدر به من احترام کرد. یه نفر میگه پدرم را سالها از علما بود، خواب ندیده بودم، یک شبی خواب دیدم، دیدم یه بیابانیست نورانی، اما نه یه آفتاب دارد ها، ولی نورانیست، یه بیابان روشنیست، ولی در خاطره من که خواب دیدم این بیابان مال امام حسین علیه السلام. میگه همین طور که استاده بودم جلو پای من زمین شکافته شد، پدرم پاشد، پدرش هم از علمای بزرگ بود. گفتم بابا چی تو گذشت؟ گفت پسرم فقط رحمت خدا مرا درک کرد. سوالایی که کردن ها، تصفیه حساب کردن، طلبکار نشدیم به قول ما ها، بلکه بدهکار شدیم، اما لطف خدا شامل حالم شد. بعد فرمود پسرم لقاء الله خیلی مهمه. خب عالم بود، خب عالم اینجور چیزا را بهتر از دیگران درک میکنن. گفت پسرم لقاء الله خیلی مهمه. بعد دلیل صحت خواب میگفت. بعدش به من فرمود که فلانکس اسم بود به من اینقدر پول امانت داده بود، مقدارش گفت، من اینو ننوشتم، تو وصیتم نگفتم، اینو پیچیدم به یه پارچه‌ای اینجور رنگ آبی داره، گذاشتم فلان جا بین دیوار و ستون، برو نوش بده. گفت من از خواب بیدار شدم، رفتم دیدم که همون مقدار پول تو همون پارچه به همون رنگ همون جاست. این علامت اینه که خواب کشکی نیست، خواب درستیه. اون وقت رفتم سراغ اون آقا، گفتم شما پیش آقا پول داشتید؟ گفت آره من امانت داده بودم، اما تو مدرک نداشتم روم نشد بگم. وقیلت خل الجنه، این دیگه آیه ایست، خیال میکنم تفسیرم نمیخواد. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یکی دیگه هم از شهدا بخوانم براتون. درباره شهدا هم همین جوره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نبرید آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینا احیاء هستند، زنده هستند. مهمش این جمله دومه، عند ربهم، اینا پیش خدا هستند. ما میگیم مقربین، سوره اذا وقع خوندید؟ اما این کان من المقربین، ما میگیم فلان کس مقرب الخاقان است، قدیم تو القاب می نوشتن، یعنی خیلی مقرب، خیلی خیلی از اون نزدیکتر نیست. خدا می فرماید اینجا تعبیرش اینه، احیاء عند ربهم، اینا پیش خدا زنده اند. زنده اند مهم نیست، پیش خدا زنده اند مهم است. یعنی من خیال نمی کنم بعد از این دیگه مقامی بالاتر از این تصور شود. البته شهدام درجاتشون فرق داره، رسول خدا، حضرت امیر، امام حسین، حضرت حمزه، ائمه که همه شهید شدن به حسب روایات، و مقامات شهدای کربلا. یکی از پدران شهدا از علما میگفت یه روزخانی برای پسر من گفت که اینها از شهدای کربلا مثلا کمتر نیستن یا بالاترن، اوقاتش تلخ شده بود. پدر عالم میگفت پسر منه بگو خدا ملحق کند به شهدای کربلا. شهدای کربلا مراتب دارن، شهدای بدر مراتب دارن، اون وقت شهدا مراتب دارن دیگه. اما همشون اینجورن، ببینید همشون این دربهم هستند، این دیگه اینجاش استثنا ندارد. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، گمان نبرید اونهایی که در راه خدا کشته شده اند امواتند، بل احیاء عند ربهم، اینها دیگه اون مقامی که بالاتر از او تصور نمی شود کرد که قرب خداست او را دارند. در جون دادنشون می فرماید که فاما این کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنتون. این روایتم می فرماید شهید زمین که میافتد در آغوش حور العین اول قطره که از او روی زمین ریخته می شود گناهانش آمرزیده می شود. اما به قول یکی از آقایان علما که پسرش شهید شده بود و در فاتحه او یکی از علما منبر رفت این نکته را گفت، گفت دلم آرام گرفت، دلم خنک شد. اون علمی و ناراحتی که درک می کردم از این که فرمودید احیان این درب به هم، دلم آرام گرفت. خب فرحین به ما آتاهم الله، خوشحالم به اون نعمت ها که خدا داده. اگر از این نعمت های آل شما دیگه نمیدونم شما چی خوشت میاد، یکی اون از که ایشکن خوشش بیاد، یکی مثلا از کباب برگ خوشش میاد، یکی از مرغ خوشش بیاد، هر کسی از چیز خوشش میاد دیگه. بله اگر این غذاها میواد شما خوشتون بیاد، بعد از اینکه بهشت رفتید بیارن یک ظرف از این غذا بذارن جلو شما، میدونید مثلش چیه؟ مثل این است که الان یک کاسه از اون خونی که در شکم مادر میل میفرمودید بذارن جلو شما، بگیم بفرمایید، عقت میگیره، ناراحت میشه، غذای معقولی نیست که. اینن نعمت ها اینجوره و قابل قیاس نیست. من هر کی بگم نه عذاب اون عالم با این عالم قابل قیاس هست، نه نعمت اون عالم با این عالم قابل قیاس هست. یه قصه نقل کردم ولی تکرار میکنم، آقایان ممکنه یادداشت کنن، خودشون مراجعه کنن. در کتاب شذرات و ذهب گمانم جلد دوم، اونجا یه قصه ای را خیلی این اماد الدین حنبلی سنی خیلی با تأکید نقل کرده درباره شهدا. واقعا باید این کلامی که امام امت یه وقتی فرمود ما نمیدانیم اونا چجور زندگی میکنن، باید بگیم ما تصور نمیتوانیم بکنیم شهدا چجور زندگی میکنن. یه برادری آمد که رومه گفت فلان یه خوابی دیدم. گفتم چی؟ گفت رفتم گلزار یه فاتحه خوندم، یه خیالای تو ذهنم آمد راجع به شهدا. خوابیدم یکی از این شهدا رو که میشناختم خواب دید. به من گفت فلانی یه چیزایی فکر کردی؟ گفتم چطور؟ گفت اشتباه کرد. ما هر کداممون از دنیا رفتیم، ما مثل نامد بالین ما. این شهدا او میگد که یالیت قومی یعلمون، شاهد برای اون میارم، یالیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. خدا برای شهدا میفرماد که فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم و لا هم یحزنون. اینا استبشار میکنن. در روایت داریم وقتی که کسی از دنیا میره اونجا جمع میشن، تا میره اونجا دورش میگیرن، خبر میگیرن فلانکه چطوره، میگه که مرد، میگن عجب، پس اینجا نیوردن دیگه، فقط هوا رفت. بعضی هم میگن که یه خورده روایاتش بعدن میاد عرض میکنم، میگن یه خورده صبر کنی، تازه از جون دادن فارغ شده، از فشار فارغ شده، بذار یه خود استراحت کنن. ما دورش میگه یه مسافری که از راه رسیده از مکه اومده میپرسن که فلانه، اونم یه عرفات دیدم، بنا دیدم، ندیدم، اینجورا میپرسن. این شهدا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که به اونا ملحق نشدن نسبت به اونا استبشار میکنن، طلب بشارت میکنن که اینجا اومدن یا چرا اونجا بود. گاهی من میبینم بعضی پدرها خیلی، البته اولاد دیگه آدم دلش میسوزد، گریه میکنن، چرنم که اشکال نداره، رسول خدا هم در رواج فرمود انسان دلش میسوزد، اشکش جاری میشه، بلکه گاهی لازم آدم گریه بکنه که اعصابش راحت بشه، عقدش خالی بشه. خب پدره دیگه، عاطفه انسانیست. اما توجه داشته باشه که این کجا مونده، او کجا رفته، چه شده، چی تو شده، میمون چی میشد. مرگی بهتر از این تصور میشه. یکی بچهش تصادف میکنه، یکی بچهش با ماشین تصادف میکنه، یکی بچهش سرطان میکنه، یکی بچهش چی میشه، یکی بچهش فلان، یکی در راه بد، یکی در راه خوب. چه مرگی بهتر از این تصور میشه؟ آنان که ره دوست گزیدند همه در مهد شهادت آرمیدند همه. در معرکه دکون فتح از عشق است، هرچند سپاه او شهیدند همه. امام یه وقتی یه جمله فرمود مسئله شهادت را عشق حل میکنه. تعبیرش هم عشق در سخن دانش فرمود این مسئله ها را عشق حل میکنه. انسان ممکنه یه جایی برسد که آلام را خیلی درک نکنه. وقتی دست پای روشید حجری را بریدند، دخترش پرسید که بابا چقدر ناراحتی؟ گفت به مقداری که آدم تو ازدحام فشار جمعیت باشه، دخترم بیش از این ناراحت نیست. خب اینها خدای نکرده یه حرفای نزنن ثوابشون کم بشه. فردا بچه ها اونجا خجالت بکشن. یه آقای رو خواب دیده بودن، گفته بودم برای چی اومدی؟ گفته بود آمدم به مادرم بگم این پیراهن سیاه در بیار، برای ما اونجا خوب نیست. گفته بود خب شما که الان چه کار میکنید؟ این خواب بینن. گفته بود که هر وقت عملیات باشه میریم خط. اینها یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این دو تا آیه از خوبا خوندم دیگه، یکی از شهدا، یکی هم اون مؤمنی که از انبیای گذشته بوده، یعنی مؤمن انبیای گذشته بود. یکی از برادرها که تو جبهه بود از اول جنگ، یه روزی به من برخورد، گفت من چرا شهید نشدم؟ دعوا میکرد چرا من شهید نشدم، شما دعا کن. گفت من همچه دعا نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم من یه دعا میکنم که در حق خودم همون دعا رو میکنم، میگم خدایا هر وقت اجل من رسید و بنا شدن از عالم برم، اون مرگ مرا شهادت قرار. عجله و تمنی مرگ خودش خوب نیست. تو روایات داریم که مکروهه. من میگم خدایا این آقا این جوان باشه، زنده باشه، از وجودش استفاده بشه، اسلام استفاده کنه. البته بعد از 300 سال 400 سال هر وقتی که عمرش فرا آخر رسید، عجلش فرا رسید، اون وقت شهادت باشد.